هفت شب است در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. در 20 غروب آبان ماه 1400 خورشیدی، 11 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این برنامه با نگاهی به دادگاه مردمی آبان ماه که در لندن دومین جلسه آن برگزار شد و همچنین دادگاه حمید نوری و گزارش ها و تحلیل های متنوع در این مجله شامگاهی. اما در ابتدا الهه روانشاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنونده گرامی. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه همزمان با آغاز دومین جلسه دادگاه مردمی آبان با انتشار بیانیه این روند نمادین را زنگ بیدار باشی برای همه اعضای سازمان ملل متحد دانست. این نهاد که از جمله سازمان‌هایی بوده که وقایع اعتراضات مرگبار سال 98 را ثبت کرده، میگوید دادگاه مردمی آبان ابتکاری قدرتمند در برابر مصونیت و کیفرناپذیری است. هبا موریف مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل میگوید به رغم درخواست مکرر این سازمان و سایرین، اعضای سازمان ملل متحد همچنان از تشکیل یک گروه مستقل تحقیق در زمینه نقض فاحش حقوق بشر امتناع میکنند. دادگاه مردمی آبان که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده، تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد یافت و همچنین 45 شاهد در آن شهادت می‌دهند. شهادتنامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان این دادگاه به صورت کتبی تسلیم شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در شهرهای مختلف ایران در روز پنجشنبه 20 آبان ماه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاصل وعده ها کو؟
با این همه
هیاهو. حاصل وعده ها کو؟
با این همه
هیاهو. این تجمعات در شهرهای چون شیراز، تهران، اصفهان، قم، لردگان و اندیمشک و از جمله در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد و این صدای شعارهای معلمان معترض در کرمانشاه است.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
معیشت منزلت.
از جمله خواسته‌های اصلی معلمان شاغل و بازنشسته در ماه‌های اخیر اجرا شدن طرح رتبه بندی معلمان است که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. رقابت تیم ملی فوتبال ایران و لبنان که از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در بیروت برگزار شد، با نتیجه 2-1 به نفع ملی پوشان ایران به پایان رسید. تیم ملی ایران که حدود 90 دقیقه با یک گل خورده در آستانه شکست در این دیدار بود، در وقت اضافی با زدن 2 گل این دیدار را به نفع خود به پایان رساند. با این نتیجه ایران همچنان در گروه خود صدرنشین است. در آستانه این دیدار در بیروت، تعداد زیاد چمدان‌هایی که اعضای تیم ملی ایران در سفر به لبنان به همراه داشتند، خبرساز شده بود. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه 16 آبان ماه وارد فرودگاه بیروت شد و صبح روز بعد انتشار عکس‌هایی از ورود بازیکنان که نشان می‌داد تعداد زیادی چمدان بزرگ همراه دارند، باعث جلب توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. در واکنش به جنجال ایجاد شده، بسام مولوی وزیر کشور لبنان روز چهارشنبه در توییتر بدون نام بردن از ایران از صدور دستور بررسی موضوع به سازمان حراست فرودگاه بیروت و ارائه گزارش دقیقی درباره آن خبر داد.
ممنونم الهه روانشاد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. دومین جلسه از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 1398 در لندن برگزار شد. سازمان عفو بین الملل امروز در این دادگاه از کشتار آبان ماه گفت.
فقط اعتراض کرده بود به ظلم 40 ساله و گرانی بنزین.
می‌پردازیم به تجمع معلمان در شهرهای بسیاری چون قم، کرمانشاه، مریوان، خرم‌آباد و کرج و دلایل این تجمعات. و به کشور آلبانی می‌رویم و دادگاه حمید نوری و شهادت امروز مجید صاحب جمع از زندانیان سیاسی سابق.
ما 7 شاهد هستیم در واقع، 7 شاهدی که قتل عام زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق رو شاهد بودیم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نخستین جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در سال 1398 روز گذشته در لندن پس از اظهارات 32 شاهد به پایان رسید. امروز این جلسه از ساعت 10 صبح به وقت لندن آغاز شد تا به بخش دیگری از کشتار آبان ماه و اسناد و شواهد درباره آن بپردازد. این دادگاه از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت. رادیو فردا در گفتگو با رها بهرنی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، از او درباره این دادگاه و نحوه عمل کرده این سازمان در روشن شدن حقیقت پرسیده است.
سازمان عفو بین الملل از دادگاه مردمی آبان به عنوان یک ابتکار عمل قدرتمند استقبال کرده و گفته که شواهد ارائه شده در این دادگاه باید زنگ بیداری باشه برای جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل که به درخواست خانواده‌های داغ دیده و جامعه حقوق بشری ایران پاسخ بدن و با توجه به بسته بودن تمام مجراهای قضایی داخلی در ایران و مسئولیت گسترده مسببان جنایات آبان 98 یک سازوکار بین المللی برای تضمین عدالت و روشن شدن حقایق تأسیس بکنند. این سازوکار باید شواهد مرتبط با کشتار معترضان و مجروح کردن اونها و سایر موارد نقض حقوق بشر مثل بازداشت‌های گسترده غیرقانونی، ناپدیدسازی قهوه دستگیر شدگان و شکنجه اونها رو بررسی بکنه. مسببان یعنی کسانی که دستور دادن و کسانی که شریک و سهیم بودند در این جنایات رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده هایی با درجه ای از شواهد که در یک روند دادرسی منصفانه کیفری قابل استفاده باشه تهیه بکنه و به این ترتیب زمینه برقراری عدالت و برگزاری دادگاه های منصفانه در آینده رو فراهم بکنه، با توجه به اینکه هیچ گونه عدالتی قرار نیست که از طریق نظام قوه قضاییه حاکم بر ایران به دست بیاد و در نبود این عدالت که ما با چرخه مکرر و ادامه دار خشونت و خونریزی روبرو خواهیم بود. سازمان عفو بین الملل از روز اول اعتراضات 10,000 ساعت تا به امروز تحقیقات انجام داده و تلاش کرده که تا جای ممکن شواهد مرتبط با کشتار معترضان رو بر اساس قوانین بین المللی و با استانداردهای تحقیقاتی جا افتاده و معتبر در سطح جهان جمع آوری بکنه و ثبت بکنه تا به سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل و دولت‌ها نشون بده که تا چه اندازه مقامات به صورت غیر قانونی و برخلاف ابتدایی ترین اصول حقوق بشری علیه معترضان از سلاح مرگبار استفاده کردند. مقامات ایرانی تلاش بسیاری کردند که حقایق کشتار آبان رو با قطع اینترنت و با ارعاب گسترده خانواده ها از چشم جهان پنهان نگه دارند و ما متحد بودیم که با تماس گرفتن و پیگیری مداوم از طریق ارتباط با بستگان کشته شدگان و سایر افراد مطلع مثل کادر پزشکی، کسانی که شاهد اعتراضات بودن، کسانی که در محلشون یا در مدرسهشون یا در محل کارشون از مرگ جانباختگان مطلع بودن، ما تلاش کردیم که با انواع این منابع صحبت بکنیم و تا جایی که ممکنه جانباختگانی که قابل شناسایی بودن رو، اسامیشون رو و جزئیات مرتبط با نحوه جانباختنشون رو ثبت بکنیم. ما میدونیم که تعداد جانباختگانی که تا به این لحظه ثبت شده فاصله زیادی با حقیقت داره، ولی همین که تا این لحظه تونستیم اسامی و مشخصات 323 مرد، زن و کودک رو ثبت بکنیم، هم ابعاد هولناک کشتار آبان رو به جهان نشون میده و هم این حقیقت رو و این نکته مهم رو یادآوری میکنه که تک تک جانهایی که از دست رفتن ارزشمند بودن، هرگز نباید این فاجعه برای اونها و خانواده های بازماندگان پیش میومده و ما با ثبت اسامی اونها و داستانها و مشخصات اونها تلاش داریم که این تک تک جانهای از دست رفته رو به یاد بسپاریم و یاد و خاطر اونها رو پاس بداریم.
رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل درباره این دادگاه و تلاش‌های سازمان عفو بین‌الملل برای روشن شدن گوشه‌های حقیقت درباره کشتار آبان ماه توضیح می‌داد. اما درباره این دادگاه و آنچه امروز گذشت در این دادگاه همراه هستیم با همکارم مهدی بیگی که از لندن با ماست. مهدی، امروز چه گذشت در این دادگاه و چه صحبت‌هایی در این دادگاه رد و بدل شد؟
پروانه، تقریبا بخش زیادی از جلسه صبح دادگاه رو در حقیقت رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در مورد در حقیقت نحوه جمع‌آوری اطلاعات این سازمان و شواهدی که از شاهدان اعتراض‌ها گرفته بود و ارائه آمارهای مختلف در مورد در حقیقت نوع استفاده خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران، نحوه کشتار معترضان و اینها گذشت. اما در جلسه بعد از ظهر سه شاهد در حقیقت صحبت کردند. شاهدی بود به نام شاهد شماره 128، چون شاهدان برای پنهان موندن هویتشون اونها رو شماره دادن، شماره اختصاص دادن به هر کدوم. شاهد 128 از منطقه بلوچستان در دادگاه حاضر شده بود و میگفت که در روستایی بوده که در روزهایی که تظاهرات بوده قصد داشته که از روستای خودشون به یک روستای دیگه بره که اونجا به معترضان دیگه به پیونده که بعد نیروهای انتظامی شروع به شلیک کردن و مانع از خروج اونها شدن از روستاشون. شاهد دیگه بود به نام شاهد شماره 366 که گفته بود که در روز 25 آبان به تظاهرات پیوسته و تظاهرات ابتدا کاملا مسالمت آمیز بوده، بعد از ظهر نیروهای انتظامی شروع به تیراندازی میکنن که متاسفانه گلوله با گلوله‌ای هم به ایشون برمیخوره و قطع نخاع میشه. و اما یک شاهدی داشتیم به نام شاهد 195 که یک افسر پلیس با درجه سرگردی و فرمانده گروه 6 نفره پلیس در مریوان بود، شاهدی که البته خب با صورت پوشونده، عینک و بسیار در حقیقت با صورتی که قابل شناسایی نباشه و صداش هم توسط شخص دیگری حتی بازخوانی شده بود، همونطور که صحبت میکرد در دادگاه بازخوانی میشد، اومد جزئیاتی رو داد از آنچه که او به نیروهای تحت امر خودش دستور داده بود. او گفته بود که از اونها خواسته بود که به معترضان شلیک کنن، شلیک یعنی در حقیقت دستوری که دریافت کرده بود این بوده که به در حقیقت نیروهای خودش بگه که به معترضان شلیک کنن، ولی اون از این کار خودداری کرده و به خاطر همین تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به 5 سال زندان محکوم شده. شاهد 195 گفتش که 25 اسفند در محل کارش بازداشت شده و بدون هیچ توضیحی اون رو به بازداشت گاه اطلاعات سپاه بردن، هفته ها در انفرادی و تحت شکنجه جسمی و روانی قرار دادن. او حتی گفت یک برگه پزشکی جعلی رو درست کردن و در اون نوشته شده بوده که خانوادش تصادف کردن و جنازه اونها در سردخونه نمونه ای از روش های مختلفی که مقام های جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی استفاده می کنن برای اینکه انسان ها رو به جایی برسونن که ازشون اعتراف بگیرن و یا بخوان جرمی رو به اونها نسبت بدن. ایشون گفتش که در دادگاه نظامی بعد از یک محاکمه تقریبا 10 دقیقه‌ای به 5 سال حبس محکوم شده.
مهدی، روند این دادگاه به چه شکلی هست؟ چه کسانی به عنوان قاضی هستند؟ شهود چه گونه طراحی شدن؟ کلا در مورد این دادگاه و شکل اون برای ما بیشتر بگو.
بله، در حقیقت این دادگاه توسط 3 نهاد بین المللی حقوق بشری در حقیقت به درخواست مردم تشکیل شده. این در حقیقت گروه ها طی در 2 سال گذشته تلاش کردند و شواهدی رو جمع آوری کردند، دعوتنامه هایی رو در حقیقت منتشر کردند از کسانی که در اعتراض ها بودند، خواستن که مستندات خودشون رو به دادگاه بفرستن. دادگاه در حقیقت تیم قضاوت از 6 حقوقدان بین المللی تشکیل شده. اینها هر کدام تجربه گوناگونی دارند در دادگاه بین المللی، در دادگاه هایی که در حقیقت بعضی از اونها هم دادگاه های مردمی بودند، مثلا دادگاه مردمی یوگسلاوی سابق که به جرائم در حقیقت حکومت سابق یوگسلاوی می پرداخته، یا دادگاه های قانون اساسی در داخل آفریقای جنوبی و یا اندونزی. به هر حال این گروه قضات به اضافه تیم دادستانی که به خصوص یک وکیل ایرانی به نام حمید سبی در حقیقت در این گروه فعال هست، تیم دادستانی، اینها شواهدی رو ارائه میدن و در این دادگاه شاهدان رو در حقیقت ازشون پرسش میکنن برای شفافیت بیشتر، تا در نهایت اوایل سال میلادی جاری رأی نهایی دادگاه صادر بشه.
سپاسگزارم. مهدی بیگی از رادیو فردا و از مقر دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن با ما بود. معلمان شاغل و بازنشسته در بیش از 65 شهر ایران روز پنجشنبه بر اساس فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان سراسر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. معلمان شاغل و بازنشسته خواستار اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان شاغل، اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته های خود هستند. همراه هستیم با روزبه بلهری که اخبار مربوط به معلمان رو دنبال کرده و از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، از آخرین خبرهای مربوط به این تجمع های اعتراضی برامون بگو، در چه شهرهایی این تجمعات برگزار شد؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب تجمع بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شد. این تجمعات همونطور که گفتی در بیش از 65 شهر بوده، از جمله تهران که گویا شماری از معلمان از کرج هم در تهران بودند، در مقابل مجلس برگزار شد. در اصفهان، کرمانشاه، رشت، انزلی، سنندج، بجنورد، شیروان، قم، شیراز، زریندشت، نورآباد و ممرزنی، داراب، ایلام، پلیدختر، خرم‌آباد، علی گودرز، تبریز، اهواز، اندیمشک، یاسوج، بوشهر، عراق، ایلام، ساری، بابل، همدان، زنجان، دسپول، قزوین، جوانرود، دیواندره، مریوان، سرقس، بندرعباس و ارومیه و شهرهای دیگه این تجمعها برگزار شده. اما در تهران بعد از پایان نشست، بعد از پایان تجمع که با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی همراه بود، گروهی از معلمان در متروی بهارستان مورد ضرب و جرح نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند. در این میون مسعود فرهیخته، معلم بازنشسته و عضو قانون صنفی معلمان اسلام شهر، بازداشت شده که تا الان هیچ خبری نیست. مقام های امنیتی هم تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند.
روز به در مقدمه به طور گذرا به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته اشاره کردم. برامون در مورد جزئیات مطالبات بیشتر بگو و اینکه واکنش دولت و مجلس چه بوده به این مطالبات.
خب همونطور هم که در مقدمه گفتی بحث اجرای طرح رتبه بندی هست. معلمان خواستگاری هستن که حقوقشون به میزان 80% اعضای حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه اضافه بشه. تا به حال دولت و مجلس در این مورد جز وعده دادن و اینکه مثلا قرار هست تصمیم گرفته شده در مجلس بررسی بشه و تصمیم گیری بشه در موردش، اقدام دیگه ای انجام ندادن. هرچند که اون بودجه هم که گفتن در نظر داریم بین 25 هزار میلیارد تومان تا 30 هزار میلیارد تومانه که به گفته فعالان حقوق معلمان بسیار کمتر از میزانی هست که برای افزایش حقوق معلمان به میزان 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بسیار فاصله داره. این رو هم اشاره بکنم که سبد معیشت یا هزینه معیشت در حال حاضر به گزارش خبرگزاری ایلنا حدود 11,700,000 تومان هست. اما خواستهای دیگه هم دارن، از جمله همسانسازی حقوق بازنشستگان و همینطور پرداخت حقوق پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99، آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی، آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان و همینطور بهبود شرایط گروه های دیگری از معلمان مثل معلمان خرید خدمات که شرایط معیشتی بسیار بدی دارن، خواستایی دارن که تا به حال تحقق پیدا نکرده. اما شاهدیم که در این حال برخوردهای امنیتی قضایی با معلمان شدت گرفته. علاوه بر همین بازداشت آقای فرهیخته که اشاره کردم، قرار شده عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان و جعفر ابراهیمی بازداشت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هفته بعد به دادگاه برن. شورای هماهنگی هم اعلام کرده که اگر خواستهای اونها برآورده نشه، اعتراضات گوناگونی رو در پیش رو خواهد داشت و تصمیم گیری در موردش خواهند کرد معلمان.
سپاسگزارم روزبه بلحری با نگاهی به تجمع امروز معلمان که در بیش از 65 شهر ایران برگزار شد با ما بود. اما دومین جلسه دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی امروز پنجشنبه برگزار شد. در این دادگاه مجید صاحب جمع از اعضای سازمان مجاهدین خلق که 17 سال را در زندانهای اوین و گوهردشت کرج زندانی و شاهد قتل عام سال 67 بوده است، درباره نقش حمید نوری شهادت داد. رادیو فردا در گفتگو با آقای صاحب جمع از او درباره دادگاه امروز پنجشنبه پرسیده است.
به طور مختصر به شما بگم که من در ابتدا تشکر کردم از دادگاه و هیئتشون که تشریف آوردن به آلبانی، قبول زحمت کردن و از این راه دور اومدن با توجه به وضعیت کرونا و اینها. ولی دادگاه اساساً همینجوری که خودتون میدونید بر دو پایه تشکیل شده. یکی موضوع قتل عام در سال 67 در زندان‌ها، به خصوص در زندان گوهردشت، و یکی هم نقش حمید نوری. این دو پایه کیفرخواست این دادگاه است. بنابراین ما هم به عنوان شاکی روی این دو پایه، یعنی اثبات قتل عام در سال 67 و اثبات نقش حمید نوری در این قتل عام بودیم و ما هم شواهد و مدارک و اسناد بسیار زیاد و معتبری داشتیم که در دادگاه ارائه کردیم. خب همینجوری که شما خودتونم میدونید، دادگاه روی قتل عام خیلی نمیتونست به اصطلاح بیسته، چون که وکلای حمید نوری هم خیلی نمیتونن روی این موضوع بیستن، چون که خب یک موضوع شناخته شده است. سرنوشت جامعه ایران در سال 67 تغییر کرد، منتظری از صحنه خارج شد و به خاطر همین که در برابر این قتل عام ایستاد، نقش تاریخی خودش رو بازی کرد و سایر مسائلی که شما می‌دونید. مهمترین بحث این دادگاه نقش حمید نوریه که آیا این حمید نوری به چه میزانی در این قتل عام شرکت داشته، که ما چون خود من به طور مشخص چون دو بار در راهروی مرگ و در هیئت مرگ در حضور نیری و رئیسی و پور محمدی و اشراقی حضور داشتم، در اونجا شهادت دادم در این دادگاه که افراد سر موزه، که اتفاقا این کلمه است که فتوای خمینی هم بر این اساس صادر شده، هر کسی که سر موزه است باید اعدام بشه. ما هم گفتیم درسته، همه کسانی که سر موزه بودن، این هزاران نفری که سر موزه مجاهدی خودشون بودن و هویت سازمانی و تشکیلاتی و عقیدتی خودشون رو اعلام کردن و اعلام وفاداری کردن، متاسفانه به دار آویخته شدن و قتل عام بود. بعد از اون هم همینجوری که با شما میدونید نوبت مارکسیستا رسید، کسانی که اصلا نقشی در این حوادث به اون معنا نداشتن، اونها هم بعد از قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد، اونها هم به اصطلاح به دادگاه مثلا رفتن، به هیئت مرگ، و اونها هم قتل عام شدن. ببینید ما 7 شاهد هستیم، در واقع 7 شاهدی که قتل عام زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق رو شاهد بودیم در اون مقطع. بنابراین هر روز یکی از ما به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه حضور داره و ما این موضوع رو مطرح می‌کنیم. حالا علت این که ما اصلا در آلبانی اون دادگاه اومدیم به خاطر اینکه همونطوری که می‌دونید دادگاه در آخرین روزش در سوئد قاضی محترم اعلام کرد که نقش این 7 نفر برای بررسی نهایی این پرونده خیلی تعیین کننده مهمه، چون اینا اعضایی بودن که به طور مشخص در صحنه‌های تعیین کننده در راهروی مرگ و در هیئت مرگ حضور داشتند و شاهد قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز بودن. بنابراین با اصرار خودشون بنابراین از سوئد به آلبانی اومدند و خودتون میدونین که این کار خیلی مهمه.
گفتگویی بود با مجید صاحب جمع از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در دادگاه امروز حمید نوری در کشور آلبانی شهادت داده، اما حمید نوری در جلسات دادگاه آلبانی حضور ندارد و وکیل او در این جلسات حاضر است. او متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود او آن را رد می کند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران که یک بار در نخستین روز شروع به کار کابینه ابراهیم رئیسی در شهریور ماه و بار دیگر اوایل هفته جاری از مرز 28000 تومان گذشته بود، همچنان روند صعودی دارد و روز پنجشنبه 20 آبان به حدود 28500 تومان رسید. آن هم در شرایطی که صحبت از حذف ارز ترجیحی دولتی برای جلوگیری از چند نرخی بودن کالاها در کنار روند تصاعدی قیمت کالاهای اساسی در میان است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
روزهای پریشان اقتصادی برای دولت ابراهیم رئیسی، دولتی که با شعارهای پرتمطراق معیشتی برای شهروندان کارش را آغاز کرد.
ما در برنامه اقتصادی هم مسئله کاهش هزینه هم افزایش درآمد مورد توجه ما.
اما همین دولت امروز با فشارهای زیادی برای حذف ارز ترجیحی دولتی روبروست، همان ارز 4200 تومانی. آن هم در شرایطی که 8 میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی از این ارز اختصاص یافته تمام شده و دولت که در نیمه اول سال دستش خالی مانده دست به دامن مجلس شورای اسلامی شده تا سقف تامین منابع ارزی دولتی را افزایش دهد، همان مجلسی که این روزها پایش را در کفش حذف ارز ترجیحی کرده است. محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی و از موافقان حذف ارز دولتی:
کالاهایی که با ارزش ارزش 200 وارد میشه زمینه رانت و فساد وجود داره، گاهی اینا به طور مستقیم به سفره مردم تا بیاد برسه سپاش زیاده.
سری به چرخانیم به دیگر سو، در کف بازار دست روی هر چیزی بگذارید قیمتش سر به فلک میزند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه که از قضا در رشته علوم اقتصادی تحصیل کرده این را می‌دانند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند چه تبعات قابل لمسی لااقل برای کارگرانی داشته باشد که درآمدشان حریف 10 روز تورم در یک ماه است.
وقتی گوشت و مواد لبنی و اینها برن بالا مطمئن باشید همه خدمات افزایش پیدا می‌کنه.
یادمان نرفته دولت 13 وعده داده بود تورم را به نصف میزان فعلی برساند و بازار ارز و قیمت کالاها را کنترل کند، اما در یک مورد، تنها یک مورد، حرف‌های جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت درباره کاهش 10% قیمت محصولات لبنی به نوشته روزنامه‌های تهران پوچ از آب درآمد. علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات کشور در برنامه‌ای رادیویی تلویحاً رویکرد حکومت به مسائل اقتصادی را نکوهش کرد.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد.
دولت ابراهیم رئیسی در چنین تنگنایی است که با اقتصاددانها قرار ملاقات می گذارد، از لایحه حمایت از تهیدستان حرف می زند و معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر در یک جلسه با ستاد تنظیم بازار وعده اعلام رسمی قیمت کالاهای اساسی را می‌دهد. به عقیده آلبرت بوغوزیان، استاد اقتصاد در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی، دولت عامل اصلی وضعیت پیش روست.
دولت میاد نقدینگی رو افزایش میده به بهانه اینکه من کسری بودجه دارم و کسری بودجه من اگر میخواست از راه جوانمردانش حل میشد، میشد افزایش مالیاتی که انجام نمیده، میره سراغ ناجوانمردانش که یه بخشش بورس بوده، بخشش تغییرات نرخ ارز بوده، بخشش هم فرض کنید ایجاد یک افزایش قیمت توی کالایی که خودش یا خدمات که عرضه میکرده.
همه این اقدامات رو میتوان زیر سایه تورم پولی در سامانه اقتصادی جمهوری اسلامی تالی گرفت. تورمی که حذف ارز دولتی حتی به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه میتواند به گسست اجتماعی در ایران دامن بزند.
با توجه به اینکه الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
در چنین شرایطی روزنامه آرمان ملی از شکافی میان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی بر سر حذف ارز ترجیحی با بی‌تمایلی یکی و میل دیگری خبر می‌دهد و استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را دور از ذهن نمی‌دارد. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و نگاهی از بیرون به این کشمکش سیاسی اقتصادی.
حذف ارز دولتی اقدامی لازم و ضروری، اما باید در نظر گرفت که اون مافیاهای حکومتی و رانتی که در حوزه ارز دولتی سودهای زیادی رو به جیب زدن، الان هم راهکارهای دیگه در اقتصاد پیدا میکنن که بتونن سود خودشون رو و بهره خودشون رو از منابع ایران داشته باشن.
در این حال و هواست که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، معطل ماندن مذاکرات احیای برجام و معلق ماندن پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF را در باز تولید شرایط کنونی تأثیرگذار می‌دانند. این گروه حضور پرتعداد تصمیم سازان اقتصادی در دولت 13 مانند محسن رضایی، فرهاد رهبر و محمد مخبر را هم نمادی از تشتت اقتصادی در کابینه ابراهیم رئیسی عنوان می‌کند.
محمد زرقامی درباره بالا رفتن نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران و روند اقتصادی در جامعه ایران گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای اروپایی خود پس از پاریس و برلین چهارشنبه شب وارد لندن شد. آقای باقری اعلام کرده پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و رفع تحریم‌ها موضوع مذاکرات وین خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب وارد لندن شد و آنگونه که ایرنا گزارش کرده است روز پنجشنبه با متخصصان امور ایران در اندیشکده‌ها و نمایندگان گروه‌های فکری دیدار کرده و قرار است در ادامه با همتایان خود و برخی مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در توییتی نوشت این روزها دکتر باقری درگیر مذاکرات موفقی در اروپا است. در میز مذاکره در وین ما آماده رسیدن به توافقی خوب هستیم. اصطلاح مذاکرات موفق تنها برآورده طرف ایرانی است و هیچ یک از کشورهای دیگر تا کنون از چنین موفقیتی سخن نگفتند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه و کارشناس سیاسی ارزیابی خود از سطح ملاقات‌های علی باقری کنی را ارائه کرده و موفقیت‌آمیز بودن آن را محل تردید قرار می‌دهد.
آقای باقری نه با همتایان خودش، یعنی معاونین وزارت خارجه های ترویکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، نه با اینها ملاقات نکرده. مثلا در فرانسه با مدیر کل بخشی از وزارت خارجه ملاقات کرده، یعنی مقام پایین تر. این که معاون وزیر خارجه ایران رفته با همتای خودش ملاقات نکرده، چندان این ارزیابی که مذاکرات به گفته آقای عبداللهیان موفقیت آمیز بوده، به نظرم هنوز زود هستش که چنین قضاوتی داشته باشیم.
علی باقری کنی مذاکرات خود را مشروع، صریح، جدی و سازنده ارزیابی کرده و در این حال خاطر نشان ساخته که موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و رفع تحریم ها خواهد بود و نه احیای برجام. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، این موضع مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین را چالش برانگیز می‌داند.
دولت آقای روحانی با دولت بایدن به پیشرفت‌هایی در طول مذاکرات ششگانه در وین رسیده بود، ولی به نظر می‌رسه دولت کنونی ایران انتظاراتی داره فراتر از اونچه که دولت آقای روحانی داشت، من جمله پرداخت یا پیش پرداخت یک وجه 10 میلیارد دلاری از پولهای ضبط شده ایران و یا لغو همه تحریم‌ها و شرط سوم این که آمریکا ضمانت بده که دولت‌های بعدی از برجام خارج نشن. اینها شروطی هستند که اجرای اون برای هیچ کدام از دولت‌های آمریکا قابل قبول نیست و این نقطه نظرها مورد پشتیبانی اروپا هم قرار ندارن.
آنگونه که رضا تقی‌زاده میگوید، حتی نقطه شروع مذاکرات هم اکنون ظاهراً مورد اختلاف طرف‌های گفتگوست.
اروپایی‌ها با آمریکا می‌خوان مذاکرات را از جایی آغاز کنن که تمام شده بود، یعنی همه توافق‌هایی که با دولت آقای روحانی کرده بودند مورد تایید دولت آقای رئیسی هم قرار بگیره، در حالی که تیم تازه وزارت خارجه آقای رئیسی خواستار امتیازات بیشتری هستند و مأموریتی که آقای کنی در اروپا انجام داد، اگر به خاطر فراهم کردن زمینه مناسب برای شروع مذاکرات مثبت باشه، طرح این انتظارات رسیدن به این نتیجه رو عملا غیر ممکن خواهد کرد. به نظر من مذاکرات آغاز میشه، ولی در وضعیت کنونی حد زدن برای رسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب بیشتر منفی است تا مثبت.
خبرگزاری رویترز در آخرین تحلیل خود در این باره به نقل از تحلیلگران آورده است که تندروها در ایران به سرکردگی آیت الله علی خامنه ای بر این باورند که داشتن موضعی سرسختانه و غیر منعطف می تواند واشنگتن را به قبول خواسته های حداکثری تهران مجبور کند. یک مقام موسوم به اصولگرا در ایران به رویترز گفته است تأسیسات هسته‌ای ما سرپا و مشغول فعالیت است. ما می توانیم با توافق یا بدون توافق به زندگی ادامه دهیم. توپ در زمین آنهاست. اما این رویکرد ایران در صورت تداوم در پای میز مذاکره چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، چشم‌انداز را چندان روشن نمی‌بیند.
اگر ایران از خودش انعطاف نشون بده و بپذیره که برجام با همه کاستی‌هاش احیای اون بهترین راه برای رسیدن به یک توافق جایگزین هست که اون وقت خواسته های ایران رو بشه بعد در اون در نظر گرفت، به گمان من میشه این به این اجماع رسید. باید منتظر بود و دید که رویکرد ایران بر سر میز مذاکره دقیقاً به چه صورت خواهد بود. رویکرد با گفتمان ایران مطابقت داشته باشه، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات راه به جای نخواهند بود.
مذاکرات احیای برجام بین ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا و با حضور غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا قرار است از 8 آذر ماه در وین برگزار شود.
مرداد میردامادی گزارش میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روند همه‌گیری ویروس کرونا در روزهای اخیر در کشورهای مختلف اروپایی شدت گرفته است. از جمله در آلمان رکورد تازه‌ای از نظر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از این ویروس ثبت شده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
در حالی که در کشورهای اروپایی آمار ابتلا به کرونا به شدت رو به افزایش است، گفته می شود که اروپا با موج جدید پاندمی کرونا روبروست. سازمان بهداشت جهانی نسبت به چهارمین موج کرونا در اروپا هشدار می دهد و می گوید اروپا بار دیگر به کانون کووید 19 تبدیل شده است و با وجود واکسیناسیون گسترده ممکن است این منطقه تا پایان زمستان حداقل 500,000 دیگر قربانی داشته باشد. سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان و متخصصان معتقدند کسانی که مخالف تزریق واکسن کرونا هستند و حاضر به دریافت واکسن نیستند باعث چرخش ویروس می شوند. عادی انگاری ها و کاهش محدودیت ها، عدم استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده و افزایش سفرها از جمله دیگر دلایلی است که به گفته کارشناسان باعث بالا رفتن آمار شده است. بنابر گزارش ها در اروپا به ویژه شرق اروپا، گسترش شایعات، اطلاعات نادرست و بی‌اعتمادی به دولت ها برنامه واکسیناسیون را مختل کرده است، به طوری که در اوکراین تنها 17% از جمعیت بزرگسالان و یا در بلغارستان فقط 22% جمعیت به طور کامل واکسینه شدند. هرچند در بیشتر کشورهای اروپایی دوز سوم واکسن کرونا را به شهروندانی که حداقل 6 ماه از دومین واکسن آنها گذشته است پیشنهاد می کنند. دلیل این تصمیم نیز بالا رفتن نگران کننده آمار جدید ابتلاست. و اما آلمان با وجود واکسیناسیون گسترده با ثبت 40,000 ابتلا در 24 ساعت گذشته بالاترین میزان ثبت مبتلا به کرونا را از زمان همه‌گیری داشته است و پزشکان میگویند نیمی از افرادی که کارشان به بیمارستان میکشد جان خود را از دست میدهند. بنابر گزارش های منتشر شده در آلمان حداقل 16 میلیون بالای 12 سال هنوز واکسنه نشدند و مخالف اجباری شدن واکسن هستند. هلند، جمهوری چک، رومانی، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی نیز با آمار بالای ابتلا روبرو هستند و پزشکان اغلب با سردتر شدن هوا نگران فشار مضاعف بر سیستم درمانی نیز هستند. دکتر مازیار صدری فوق تخصص آی سی یو در بخش کرونا در لندن به دلایل افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر با وجود واکسیناسیون در اروپا اشاره کرد.
هفته اخیر حدود 7% تعداد موارد کووید 19 در اروپا افزایش پیدا کرده. این که علت این چیست؟ باید گفت که با توجه به ناهمگونی درصد پوشش واکسیناسیون در سراسر اروپا این مسئله قابل پیشبینی بوده و هست. بعضی از کشورها مثل بلغارستان مثلا حدود 22% در حال حاضر از جمعیتشون رو فقط واکسینه کردن، در حالی که جمعیت اروپا به طور معمول حدود 65% واکسینه شدن و در هر حال حتی 65% هم با رقم ایدئال فاصله بسیاری دارد. وقتی که تعداد زیادی از جمعیت واکسینه نشدند، با توجه به تردد بالای افراد بین کشورها، ویروس بستر مناسبی رو پیدا خواهد کرد برای تکثیر بیشتر و در نهایت اشخای فراوان که باعث خواهد شد که بیماری منتشر بشه و به گونه های دیگر و با انواع دیگر در کشورهای دیگر خودش رو نشون بده. و تا زمانی که واکسیناسیون در به سطح گسترده عملی نشه این مشکل خواهد بود. علاوه بر این با توجه به اینکه بسیاری از مردم دیگه پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنن، این هم تاثیر بسیاری در شیوع بیشتر ویروس داشته و افراد آسیب پذیر که واکسن رو دریافت نکردن بیشتر در معرض ابتلا قرار گرفتند.
دولت آلمان در آغاز این هفته ورود افراد واکسینه نشده به کافه ها، رستوران ها و اماکن ورزشی و تفریحی را ممنوع کرد. این قانون ممکن است با وجود همه شکافایی که بین مردم و دولت ایجاد می کند در اکثر کشورهای اروپایی وضع شود. فرانسه از اولین کشورهای اروپایی بود که در نیمه تابستان برنامه اجباری بودن واکسن را برای کارمندان سیستم درمان و بهداشت و صدور کارت سبز را برای ورود افراد به اماکن عمومی و تفریحی اجباری کرد. به دنبال این قانون در فرانسه چندین تظاهرات و در برخی موارد چندین مورد خشونت و تخریب علیه قانونگذاران فرانسوی که از قوانین جدید واکسیناسیون حمایت می‌کنند گزارش شده است. با این حال بسیاری از پزشکان معتقدند که این قانون می‌تواند راهگشا باشد. بیشتر از دکتر مازیار صدری.
من ورود افرادی که واکسن تزریق نکردند به مکانهای عمومی بسیار بسیار منطقی به نظر خواهد آمد. میدانیم که در هر بحث علمی متاسفانه افراد خرافاتی و افرادی که به علم اعتقادی ندارند باعث اختلال و ایجاد خطر برای بقیه افرادی که به قوانین جامعه پایبند هستند میشن و بنابراین فکر میکنم وجود قوانینی برای جلوگیری از ورود افراد واکسینه نشده و همینطور قانونی کردن مسائلی مثل ماسک در مکانهای عمومی میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در پیشگیری و جلوگیری از تلفات بیشتر در اثر بیماری کووید 19.
حالا اغلب کشورهای اروپایی با این چالش روبرو هستند. اجرای قانون صدور کارت سبز برای افرادی که واکسن زدند برای ورود به اماکن عمومی یا احترام به حریم شخصی و فردی افرادی که مخالف واکسن هستند. همه اینها در حالی است که در سطح جهانی کووید 19 در حال حاضر سومین علت مرگ و میر پس از بیماری قلبی و سکته گزارش می شود.
کیانوش فرید درباره همه‌گیری ویروس کرونا در اروپا گزارش می‌داد، اما عده‌ای از شهروندان شهر قم هم امروز در مخالفت با اجباری شدن واکسیناسیون مقابل دفتر جامعه مدرسین حوزه علمی قم تجمع کردند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.